و خوش آمدید. حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. جمعه تان خوش. باز هم از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این 60 دقیقه با شماییم. در اول گزارش های این ساعت خواهید شنید که مردان مسلحی که بر روی زنان یک خانواده در کندوز تیزاب پاشیده بودند دستگیر شدند. همچنان میشنوید که پاکستان از تلاش ها به هدف جابجا کردن سیستم مدافع هوا در سرحدات با افغانستان خبر داده است. برمیگردم و یادآور میشم که برنامه تنزیه مربای مرچ را هم داریم. اما حالا وقت خبرهاست. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
در ولایت هرات 21 تن افراد مسلح مخالف با دولت پیوستند. در عملیات نیروهای مسلح در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراز 3 تن از منگزاران مسلح کشته شدند. مقامات میگویند در نتیجه یک آتش سوزی در یک شفاخانه در شهر کلکته هند 40 نفر کشته شدند. در ولایت هرات 21 تن افراد مسلح مخالف به دولت پیوستند. مقامات قماندانی امنیه ولایت هرات روز پنجشنبه از پیوستن این افراد به زندگی عادیشان استقبال کرده اظهار امیدواری نمودند که دیگر جنگجویان مسلح نیز راه‌های آنها را در پیش گیرند. این افراد مسلح که در ولسوالی چشت شریف فعالیت داشتند سلاح‌های سبک و ثقیل خود را به پلیس تسلیم کردند. مولوی شمس الدین رئیس شورای عالی صلح هرات میگوید از آغاز سال تا کنون 257 تن ناراضان به روند صلح و آشتی پیوستند. در عملیات نیروهای مسلح در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراز 3 تن از منگزاران مسلح کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند در حمله نیروهای مشترک افغان و ائتلاف 4 تن افراد مسلح که میخواستند در مسیر راه فرا فرارود ماینهای را جابجا کنند 3 تن آنها کشته و 1 تن دیگر دستگیر شد. مل پاسوال سید محمد قماندان امنیه ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت این 4 نفر باشنده های روستای شیوان ولسوالی بالا بلوک بودند. آنها در نقاط مختلف ولایت فرا با فعالیت های منگذاری می پرداختند. جوانان ولایت کنر حمله انتحاری بر کابل در مراسم عاشورا را محکوم کردند و از تمام افغانان خواستند که اتحاد خود را حفظ کنند و تلاش های دشمن وطن را برای ایجاد مناقشات مذهبی در افغانستان به ناکامی مواجه سازند. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه در مراسم روز عاشورا یک انتحار کننده با انفجار خود در جمع مردم باعث کشته شدن 60 تن شد و در این حادثه تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. کویت همچنان حمله روز عاشورا را در کابل محکوم کرده است. مسئولیت این حمله را گروه بنیادگرای اسلامی لشکر جنگوی پاکستان که با القاعده ارتباط نزدیک دارد به دوش گرفته است. شیخ سبا الخالد السبا وزیر خارجه کویت در یک پیام به امتای افغانی خود زلمه رسول گفته است که کویت حمله روز سه‌شنبه را که در آن افراد بیگناه کشته شدند شدیداً تقبیح میکند. وزیر خارجه کویت در این پیامش به خانواده های کشته شدگان و زخمیان این حادثه اظهار همدردی کرده است. در این پیام همچنان آمده است که کویت از تلاش های حکومت افغانستان به خاطر صلح و امنیت حمایت میکند. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در بازی نیمه نهایی به سلسله مسابقات جنوب آسیا با نیپال مقابله میکند. افغانستان در این تورنمنت 3 بازی انجام داده که در مقابل سریلانکا و بوتان به پیروزی رسیده و در برابر هند بازیش را مساویانه پایان داده است. و همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از هند با رادیو آزادی گفت این تیم برای بازی در برابر نیپال آمادگی خاص دارد.
تیم ملی فوتبال افغانستان در این اواخر آمادگی های خاص به خصوص بر این تورنمنت داشته و همچنان بر دور از این مسابقه سیمی فاینال آمادگی های مشخص را برای تیم مقابل تیم نیپال گرفتن. امروز ساعت 6 شام دلی این مسابقه آغاز میشه.
در بازی دوم دور نیمه نهایی تیم های هند و مالدیف با هم رقابت میکنن. رادیو آزادی مقامات میگویند در نتیجه یک آتش سوزی در یک شفاخانه در شهر کلکتای هند 40 نفر کشته شدند. اکثر قربانیان مریضان بودند که در اثر دود و شعله های ناشی از آتش در 5 طبقه این ساختمان از بین رفتند. این آتش سوزی امروز صبح از زیرخانه این شفاخانه خصوصی آغاز شد، اما تا هنوز واضح نیست که علت آن چی بوده و همچنان چه تعداد دیگر هنوز در آنجا گیر ماندند. پلیس میگوید 60 تن را نجات دادند. در نتیجه انفجار یک بم جابجا شده در کنار سرک در شهر کراچی 3 عسکر پاکستانی کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. گزارش ها به قول مقامات پلیس میگویند این انفجار صبح امروز حین عبور موتر عامل سربازان در نزدیکی یک قرارگاه نظامی منفجر شد. تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته، اما گروه های مسلح اسلامی به شمول گروه طالبان پاکستان و متحدین آنها اکثرا به چنین عملات دست میزنند. کراچی در سالهای گذشته شاهد خشونت های ناشی از مبارزات سیاسی احزاب نیز بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید کشورش درباره همه گزینه‌ها در مورد ایران غور کرده و با همپیمانانش به شمول اسرائیل یک جا کار خواهد کرد تا مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شود. باراک اوباما که در سخنرانی در واشنگتن حرف میزد نگفت که اداره‌اش درباره چه گزینه‌هایی غور میکند، اما اظهار داشت که پیشرفت تلاش‌های ایران به خاطر دستیابی به سلاح اتمی بر ضد منافع ملی آمریکا و همپیمانانش به شمول اسرائیل میباشد. اگر آنها در تلاش دستیابی به سلاح اتمی هستند، من به وضاحت گفتم که این کار آنان بر ضد منافع ملی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش به شمول اسرائیل می باشد. ما یک جا با جامعه جهانی کار میکنیم تا مانع این کار شویم. باراک اوباما انتقادهای مخالفین سیاسی خود از حزب جمهوری خواهان را رد کرد که گفتند اداره آمریکا به رهبری وی تلاش کافی نکرده است تا پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را کنتر سازد. مخالفین حکومت سوریه میگویند هزاران تن از نیروهای امنیتی رژیم و شبه نظامیان وفادار به آنها شهر مرکزی حمص را به هدف حمله نهایی بر مخالفین محاصره کردند. شورای ملی مخالفین سوریه امروز در یک اعلامیه گفت که رژیم بشار الاسد با استفاده از حمله به گفته آنها تروریستی بر پایپلاین نفت بر شهر حمص که مرکز اعتراضات در سوریه می باشد هجوم بزرگی را انجام می دهد. پایپلاینی که نفت خام را برای تصفیه در شهر حمص انتقال می دهد روز پنجشنبه انفجار کرد. شورای ملی مخالفین سوریه که مخالفین رژیم را زیر یک چتر یک جا نموده گفته است که حکومت به هدف خاموش کردن نارامی ها در شهر حمص برای یک قتل عام آمادگی می گیرد. و مقامات انتخاباتی روسیه قرار است ناوقت امروز نتایج انتخابات پارلمانی جنجال برانگیز هفته گذشته این کشور را اعلان کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت حزب روسیه متحد صدر اعظم ولادیمیر پوتین نزدیک به 50% رای انتخابات 4 دسامبر را از آن خود ساخته است. مخالفین گفتند که این انتخابات غیر عادلانه بوده و با تخطی ها توهم بوده است. پایان اخبار.
تشکر مخیم جان برای ارائه تازه ترین خبرها. 20 دقیقه بعدتر خودت با فشرده تازه ترین خبرها در استودیو خواهیم داشت. و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شمایی. ما در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. مردان مسلحی که برای زنان یک خانواده در کندوز تیزاب پاشیده بودند دستگیر شدند. با اینها چه خواهد شد؟ از سخنگوی وزارت داخله افغانستان بشنوید.
سخت‌ترین سزا بر از اینا داده شود تا هیچ کس جرأت همچه عمل در آینده کرده نتاند.
پاکستان از تلاش‌ها به هدف جابجا کردن سیستم مدافع هوا در سرحداتش با افغانستان خبر داده است. در گزارش دیگر می‌شنوید که ده‌ها تانکر حاوی مواد سوخت مربوط به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در کویته سوختانده شدند که در عقب این حادثه بوده است تا لحظات دیگر. همچنان از درخشش تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام سبز جنوب آسیا به شما خواهیم گفت. ملی پوشان افغان پس از شکست بوتان با نتیجه 8-1 امروز با نیپال مسابقه می کنند. با ترینر تیم ملی افغانستان مصاحبه کرده ایم.
ما امیدوار هستیم که امروز ما بتانیم تیمی که تجربه بسیار کافی دارد با یک مربی خارجی که دارد بتانه پلیرهای ما اونا رو شکست بده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه جالب تنظیم مربای مرچ در انتظار شماست.
او شد در خبرها گفت که چند نفر راجی ها را در دوزی گیر کردن که در بینشان لالای ما هم نباشه.
خب حالا به این گزارش اول این برنامه این گونه آغاز بکنیم که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید افرادی که بالای یک زن و سه دختر یک خانواده در ولایت کندوز تیزاب پاشیده بودند بازداشت شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت عاملان اصلی قضیه تیزاب پاشی افراد مسلح غیر مسئولند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید 4 تن افراد مسلح غیر مسئول که به تاریخ 6 قوس ماه جاری برای زن و 3 دختر یک خانواده در ولایت کندوز تیزاب پاشیده بودند بازداشت گردیدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی کشور به روز جمعه به رسانه ها گفت یک تن از این افراد به اسم ناصر 7 روز پیش بازداشت گردیده و 3 تن دیگرشان با اسامی عبدالرحیم، عبدالکریم و فضل روز گذشته از سوی نیروهای پلیس ولایت کندوز دستگیر شدند.
پلیس کندوز میتونه که یک نفر از این شبکه را یا این گروه جنایتکار را دستگیر بکنه. ناصر نام داشت، به تاریخ 10 قوس دستگیر شد. به می ترتیب افراد دیگه از این مورد پیگرد قرار داشتند که دیروز ساعت 11 بجه 3 نفر دیگر عاملین اصلی قضیه توسط پلیس کندوز در شهر کندوز بازداشت میشن و ما اونا را به کابل انتقال دادیم تا با شما نشان بتیم و تا ببینیم که هر کسی که دست به خشونت میزنه مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و سخت‌ترین سزا بر از اینا داده شوه و اینا به سزای مالشان برسه تا هیچ کس جرأت همچه عمل در آینده کرده نتانه.
آقای صدیقی همچنان گفت عمل تیزاب پاشی توسط این افراد بدترین نوع خشونت علیه زنان در افغانستان است. مقامات وزارت امور داخله همچنان گفتند این افراد جهت تحقیق و بررسی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. در این نشست خبری مرد کهنسال به اسم سلطان محمد نیز حضور داشت که برای زن و 3 دخترش تیزاب پاشیده شده است. سلطان محمد می گوید افرادی که برای خانواده وی تیزاب پاشیده اند 2 سال قبل از دختر بزرگش خواستگاری نمودند که وی برای آنها جواب رد داده بود. سلطان محمد جریان این رویداد را چنین بیان می کند.
اینا در خواستگاری آمدند، ما قبول نکردیم. اینا جنایتکاران بودند و با این ساعت خاطر که به سر ما آمده در سر فامیل ما تیزاب پاشید. همون شب یک وقتی شب دروازه گرم بست که این جنایتکار آمده داخل اولی شده بودند. همون شب روز دختری مرا وارسیش بود. یک دفعه بیرون برامن سر ما فایل مرمی شد. فایل مرمی شد گرفت به سر ما قیقنداق زد. اومد در خانه در سر فامیل ما لات بزرگ لات کوب دریشان استاد کرد تیزاب پاش تیزاب پاشی کردن. 3 دانه تو دختره که مرا یک خانم مرا تیزاب پاشی کردن بزرگ ما خودی مرا لات کوب کردن.
با گفته سلطان محمد دولت ارگانهای عدلی و قضایی باید برای این افراد سخت‌ترین جزا را بدهند. وزارت امور داخلی کشور میگوید شماری از گروه‌های مسلح غیر مسئول و غیر قانونی در کشور فعالیت دارند که افراد متذکره با آنها ارتباط دارند. با گفته مسئولین وزارت امور داخله آنها تلاش دارند تا این افراد را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
گزارش بود از فرشتن ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل و از دستگیری مردان مسلح شنیدید که اخیراً بر روی زنان یک خانواده در کندوز تیزاب پاشیده بودند. در تحول دیگر داریم که زنان افغان از دیر به این سو خواهان بلند کردن صدایشان و داشتن حق تصمیم گیری در آینده کشورشان بودند، ولی این تلاش های آنها در این اواخر با موضوع آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسئله مصالحه با طالبان شدت بیشتر گرفته است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که حالا از زرغونه منگل بشنوید که این لحظه در استودیو. زرغونه جان
تشکر از شما مصطفی جان. زنان افغان میخواهند در بحث‌های بین المللی در مورد آینده افغانستان بعد از خروج قوای خارجی و در صورت مصالحه احتمالی با طالبان به صدای آنان گوش داده شود. در حالی که امریکا و متحدینش در ناتو برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرند، زنان افغان حراس دارند که در صورت مصالحه با طالبان شاید از حقوقی که به آن دست یافتند محروم گردند. طالبانی که در دوره حکومت 5 ساله زنان از حقوق و آزادی های چون تحصیل دانش و حق کار در دفاتر محروم بودند. شکری بارکزی، یکی از اعضای پارلمان افغانستان، میگوید زنان باید در پروسه سال در کشورشان سهیم باشند و جامعه جهانی باید اطمینان بدهد که مذاکرات سال در افغانستان به قیمت حقوق زنان تمام نمی شود. در آن وقت، یعنی بعد از سقوط طالبان، آنها حقوق زنان را پذیرفته و از آن سخن می گفتند. حال وقت آن است برای ما بگویند که چی گونه و تحت کدام شرایط زنان افغان را حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند کرد. حوریه ماصدق، یک تن از فعالین زن در افغانستان، هم نگرانی مشابه داشته و در صحبت با رادیو آزادی در مورد نگرانی هایشان از بابت حقوق زنان در صورت مصالحه با طالبان چنین گفت:
نگرانی از این است که هرگاه مصالحه با طالبان صورت بگیره و یا با دیگر مخالفین دولت، امکانات از این بسیار زیاد است که اولش حقوق زنان، مخصوصا حقوقی که در قانون اساسی افغانستان زنان به دست آوردن، قربانی این پروسه قرار خواهد گرفت.
تعدادی از زنان افغان به این نظرند که یکی از مشکلات جدی در بخش حقوق زنان در افغانستان آن است که اکثر مقامات ارشد حکومت، به شمول معاونین رئیس جمهور، والیها، وزرا و هم اکثر اعضای پارلمان افغانستان، خود از جمله متخلفین اصلی حقوق زنان در افغانستان بودند، که این مسئله می تواند مشکل آفرین باشد. باز هم حوریه مصدق:
نگرانی هایی که ما داریم از چی بابت است؟ یکی، اکثر متخلفین حقوق بشر و مجرمین جنگی فعلا در دولت افغانستان پست های بسیار مهم را ایفا کردند، به شمول معاونین رئیس جمهور، مثلا وزرا، والی ها، قماندان های امنیه و اعضای پارلمان. این بر ما کاملا یک موضوع قابل نگرانی است.
جمیله زمان انوری که دومین نطاق زن در رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بیش از 35 سال تجربه گویندگی داشت و هم خدمات درازمدت را در بخش معارف و دفاع از حقوق زنان افغان انجام داده است، در مورد نگرانی هایی که در بخش حقوق زنان در افغانستان وجود دارد چنین می گوید:
در شرایط فعلی ببینیم که خشونت علیه زنا به پیمانی رسیده که خودسوزی ها داره، از بین رفتن داره، کشتن از اینا هست، تجاوز جنسی هست که بدترین شیوه زندگی است برای خانم ها. در پالی از او حق و حقوقشان برشان داده نمیشه. انوز هم همونطوری که افغانستان یک کشور مرد سالاری است، انوز هم ادامه داره و حتی زیادتر شده. و در شرایط فعلی که شما ببینید، مخصوصا زورمندایی که هستن، قدرتمندایی که هستن، اونا از حضور قدرت خودکار میگیرن و بدبختانه که وزارت امور زنان که برای زمین کار وجود داره، کار بسیار ضعیف داره. کار حکومت ما فوق العاده ضعیف است که اصلا به صدای زن توجه نمیشه. ما اینجا هر قدر سر و صدای خود بکشیم، بازم جایی را نمیگیرن. ما برای خانمای افغان یک پیام دارم که اینا هیچ وقت دست از مبارزه نکشن، مبارزه خود دوام بدن تا زمانی که حق خود به دست بیارن.
در حالی که قرار است در پایان سال 2014 میلادی، یعنی درست 3 سال بعد از امروز، نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، این نگرانی های زنان افغان که مبادا دوباره دامه بی‌عدالتی های ناشی از جنجال های سیاسی و امنیتی در جامعه گردند، در حال افزایش است و آنها را در ابهام قرار داده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. اکنون از بامیان در مورد یک برنامه آموزشی جالب بشنویم. برای صدها تن از شاگردان دختر آموزش داده شد تا در آینده شغل‌هایی را انتخاب کنند که برای رشد و بازسازی بامیان موثر واقع شود. این برنامه قبل از امتحان کانکور انجام شد. علی عرفان، خبرنگار رادیو آزادی، در بامیان هم با شاگردان صحبت کرده و هم با مسئولان و این گزارش را فرستاده است.
زنان در ادارات دولتی بامیان به حد لازم حضور ندارند. به همین جهت برای صدها تن از متعلمین، به خصوص دختران بامیان، راهنمایی‌های صورت گرفت تا در انتخاب شغل و رشته تحصیلی آینده خود کمبود نیروهای مسلکی زن در این ولایت را در نظر بگیرند. فاطمه کاظمی، رئیس امور زنان بامیان، بعد از ظهر روز پنجشنبه در پایان این برنامه گفت:
در بخش صحت، معارف و ارگان‌های عدلی و قضایی کمبودات داشتند، از قشر و ناس و همچنین ما در آستانه امتحان کنکور قرار داریم. این یک موضوعاتی بود که شاگردایی که در امتحان کنکور اشتراک میکنن و شغل انتخاب میکنن یا انتخاب رشته میکنن در آینده باید کمبودات ولایت بامیان در نظر داشته باشن.
این برنامه توسط ریاست امور زنان بامیان با همکاری بنیاد انکشافی آقاخان صورت گرفت. سید محمد علی هماهنگ کننده بخش انکشاف نیروهای مسلکی بنیاد آقاخان در بامیان میگوید این همکاری ها به این منظور انجام می شود که ادارات دولتی بتوانند در آینده خودکفا شوند.
یکی از چالش های فعلا در بامیان هست کمبود منابع بشری هست که ما نهادها و سازمان های دولتی و محلی را باشان همکاری داریم تا که اونها ارتقای ظرفیت کنند و در بخش انکشاف رهبری را خودشان بوده بگیرند.
چند تن از دختران اشتراک کننده در این برنامه درباره انتخاب رشته تحصیلی آینده خود میگویند:
بهشتر اصلی هستم، متعلم صنف 12 لیسه نسوان مرکز. رئیس سانوالی صاحب گفتن که در بخش سانوالی و حقوق به خواهرها نیازمند هستن، به خاطر ما میخواهیم که ان شاء الله حقوق رشته حقوق بخوانم و بعدا بیایم در بامیان مصدر خدمت به خاطر مردم خود شم.
مریم سعادت هستم از مرکز بامیان. ولایت بامیان در کارمندی زنانه زیاد مورد نیاز است، متاسفانه در بامیان اونقدر نیست. خودم زیاد علاقه مندش بودم که طب بخوانم که ما بتونیم مصدر خدمت در هموطنان عزیز خود به خصوص طبقه اوناس شویم.
در این برنامه بیشتر از 200 تن از متعلمین به خصوص دختران بامیان از 12 لیسه مرکز این ولایت اشتراک داشتند. درباره تعداد حضور زنان در ادارات دولتی بامیان آمار دقیقی وجود ندارد، اما طبق بعضی از آمارها حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت به 11% میرسد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان و از درخشش این تیم در مسابقات جام سبز جنوب آسیا به شما خواهیم گفت. اما حالا به پاکستان میریم و خبر بشیم که حدود 30 تانکر مواد سوخت و کانتینرهای مواد لوجستیکی مربوط به ناتو در جنوب شهر کویته توسط افراد ناشناس سوختانده شده است. مقامات امنیتی میگویند پرتاب راکت سبب این حریق شده است، اما شاهدان عینی میگویند دو مرد موتورسیکل سوار به ترمینالی که تانکرها در آن توقف داده شده بودند حمله کردند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، بشنوید.
یک سرای یا ترمینل که ده ها تانکر مواد سوخت و کانتینرهای اکمالاتی ناتو در آن متوقف بود مورد حمله از سوی افراد ناشناس قرار گرفت. این واقعه حوالی ساعت 9 بجه شب گذشته در جنوب شهر کویته به وقوع پیوست که باعث آتش سوزی سرای یاد شده گردید. یک تن از مقامات امنیتی این شهر در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت آتش سوزی هنگام رخ داد که یک راکت از سمت نامعلوم بالای سرای یاد شده پرتاب گردید که با اصابت آن نخست دو تانکر مواد سوخت با آتش کشانیده شد، ولی تا رسیدن موترهای اطفایه این آتش در حدود 25 تانکر مواد سوخت و ده کانتینر را تخریب نمود.
جو یہ باونڈری وال ہے ود ان باونڈری وال ان کو
گفته شده بود که این کاروان ها باید در جاهای متوقف گردند که از لحاظ امنیتی مشکلی نداشته باشند. این منطقه هم از لحاظ امنیتی مشکلی ندارد، ولی راکت از سمت نامعلوم بالایش پرتاب گردیده. در حدود 25 تانکر با آتش کشانیده شده و 10 کانتینر و مواد لوجستیکی ناتو نیز در آن تخریب گردیده است. و یفزود در حدود 400 تانکر مواد سوخت و کانتینر مربوط ناتو فعلا در اطراف شهر کویته متوقف می باشند. و همچنان گفت در مورد این که راکت از کدام سمت و از طرف کی پرتاب گردیده آنها تحقیقات را آغاز نمودند. این در حال است که شاهدان عینی این واقعه می گویند آتش سوزی با اصابت راکت نه، بلکه انگام به وقوع پیوست که دو موتورسیکل سوار بالای این ترمینال یا سرای حمله کردند.
من محمد انیست مجروان پردا از بند را رسید
نام من محمد انیس است. ما به طرف سرای می آمدیم که دو موتورسیکل سوار نزدیک سرای گردید و بالای تانکر فر نمودند. موتورسیکل آنها نمبر پلیت هم داشت و آن دو تن روی خود را هم نپوشانیده بودند. بسیار عادی نزدیک شدند و آتش سوزی نمودند. در اینجا حتی یک پلیس یا چوکیدار هم نبود که مانع آنها گردد. رانندگان موترهای اکمالاتی ناتو می گویند با وجود اینکه آنها از مقامات خواهان اتخاذ تدابیر امنیتی ایشان گردید دیده بودند، ولی هیچ پلیس برای تامین امنیت آنها گماشتن نشده بود. 13 روز قبل از امروز دولت پاکستان بندر چمن و تورخم را برای کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو در اعتراض به مقابل عمله ناتو بالای پسته های مرزی این کشور مسدود ساخت. در حال حاضر صدها تانکر مواد سوخت ناتو و کانتینرهای مواد لوجستیکی آنها در مسیر راه چمن و تورخم متوقف است. اگرچه حکومت پاکستان در آغاز اعلام کرد که برای اتخاذ تدابیر امنیتی این کاروانها تعداد زیاد پلیس را در اطراف هر دو بندر گماشته است، ولی رانندگان این کاروانها میگویند وقوع همچو عملات باعث شده تا آنها در هر جای کن خود را محفوظ احساس نکنند. نگفته نماند که تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت واقع شب گذشته را به دوش نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که دهها تانکر حاوی مواد سوخت مربوط به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در شهر کویت پاکستان سوختانده شدند. در گزارش دیگر در مورد پاکستان بشنویم که حکومت این کشور گفته است در نظر دارد سیستم مدافع هوایی را در سرحدات میان پاکستان و افغانستان مستقر بسازد تا نیروهای این کشور در آینده بتوانند جلو حملات هوایی ناتو را از افغانستان بگیرند. در این مورد بیشتر از غفور ملکزاده متین بشنوید.
پاکستان در نظر دارد تا سلاح‌های مدافع هوایی را در سرحدات میان پاکستان و افغانستان جا به جا نمایند تا جلوی حملات هوایی ناتو را مانند آنچه که در ماه گذشته صورت گرفت و در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند گرفته باشند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از یک عضو برجسته پارلمان پاکستان گزارش داد. اما آژانس خبری فرانس پرس میگوید پاکستان سیستم دفاع هوایی خود را در سرحدات همین اکنون تقویت بخشیده تا توانایی سقوط تیارات ناتو را داشته باشند. مقامات پاکستانی ادعا دارند که حمله هوایی ماه گذشته ناتو از قبل پلانگذاری شده بود، اما مقامات امریکایی ادعای قصدی بودن حمله هوایی ناتو را رد می نمایند. با وصف میلیاردها دلار کمک‌های آمریکایی در یک دهه گذشته و پاکستان، استقرار سیستم دفاعی هوایی این کشور در سرحدات نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی تا چه اندازه میان پاکستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که در افغانستان می‌جنگند وجود دارد. جاوید اشرف قاضی رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان پاکستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که جنرال اشفاق ندیم، قمندان عملیات نظامی پاکستان، به روز پنجشنبه به کابینه و همچنان به کمیته امور دفاعی پارلمان این کشور گفت: ما به این باور هستیم که حمله هوایی ماه گذشته از قبل پلان شده بود و شاید هم از طرف CIA اداره استخبارات امریکا صورت گرفته باشد. جنرال اشفاق ندیم گفت: ما روی استقرار سیستم دفاعی هوایی در سرحدات فکر می کنیم. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان نوشته است که استقرار سلاح مدافع هوایی در سرحدات صورت گرفته است. اما اشرف قاضی، جنرال متقاعد و رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان، می گوید: شما نمی توانید این سلاح ها را در هر پسته امنیتی جابجا کنید، زیرا پسته امنیتی از طرف شورشان مورد حمله قرار می گیرند و شما شاید این سلاح ها را از دست بدهید. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از اشرف قاضی می نویسد: جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز پاکستان، به نیروهای زمینی این کشور هدایت داده تا در آینده در برابر هر حمله بیرونی با جواب متقابل بپردازند، بدون اینکه از قماندانانشان اجازه قبلی عرض نمایند. در عین زمان شب پنجشنبه با تعداد 23 تانکر مواد سوخت نیروهای ناتو در یک توقفگاه وسایط در خروت‌آباد در نزدیکی کویته مرکز ایالت بلوچستان مورد حمله قرار گرفت و با آتش کشیده شد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت انتقاد میکند که بسیاری از مصوبات و فیصله های سال روان ولسی جرگه را نادیده گرفته و آن را عملی نکرده است. اما حکومت افغانستان در این مورد چه میگوید؟ تا لحظات دیگر گزارش تحقیقی و مفصل در این مورد خواهید شنید. همچنان از درخشش تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام سبز جنوب آسیا با شما خواهیم گفت و تا لحظات دیگر برنامه جالب مربای مرچ هم در انتظار شماست. اما حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است و بیاین که فشرده تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنویم.
در ولایت هرات 21 تن افراد مسلح مخالف با دولت پیوستند. مقامات قماندانی امنیه ولایت هرات روز پنجشنبه از پیوستن این افراد به زندگی عادیشان استقبال کردند. در عملیات نیروهای مسلح در ولسوالی بالابلوک ولایت فراس 3 تن از ماینگذاران مسلح کشته شدند. جوانان ولایت کنر حمله انتحاری بر کابل در مراسم عاشورا را محکوم کردند و از تمام افغانان خواستند که اتحاد خود را حفظ کنند و تلاش‌های دشمنان وطن را برای ایجاد مناقشات مذهبی در افغانستان با ناکامی مواجه سازند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در بازی نیمه نهایی با سلسله مسابقات جنوب آسیا با نیپال مقابله می کند. مقامات می گویند در نتیجه یک آتش سوزی در یک شفاخانه در شهر کلکته هند 40 نفر کشته شدند. در نتیجه انفجار یک بم جابجا شده در کنار سرک در شهر کراچی 3 عسکر پاکستانی کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید کشورش درباره همه گزینه‌ها در مورد ایران غور کرده و با همپیمانان آمریکا به شمول اسرائیل یک جا کار خواهد کرد تا مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شود. مخالفین حکومت سوریه میگویند هزاران تن از نیروهای امنیتی رژیم و شبه نظامیان وفادار به آنها شهر مرکزی حمص را به هدف حمله نهایی بر مخالفین محاصره کردند. و مقامات انتخاباتی روسیه قرار است ناوقت امروز نتایج انتخابات پارلمانی جنجال برانگیز هفته گذشته این کشور را اعلان کنند.
تشکر مقیم جان. همونطور که پیشتر از فوتبال افغانستان گفتی در خبرها، حالا به که یک جا با شنونده ها مصاحبه در همین مورد بشنویم. تیم ملی فوتبال افغانستان که در مسابقات جنوب آسیا یا جام سبز توانسته با مرحله سیمی فاینال برسد، امروز در برابر تیم نیپال وارد میدان می شود. تیم افغانستان اولین بازی خود را با هند 1-1 مساوی کرد، سریلانکا را 3-1 شکست داد و تیم بوتان را در یک مسابقه تاریخی 8-1 به زانو در آورد. خب حالا مصاحبه داریم با ترینر تیم فوتبال افغانستان در مورد بازی های امروزی با همایون کارگر. عصمت ساروان مصاحبه کرده است.
تیم افغانستان امروز در برابر تیم نیپال به میدان می درآید در مسابقه سیمی فاینال. تیم افغانستان تا چه حد آمادگی داره؟
که تیم ما هزار لحاظ آماده است که امروز مقابل تیم نیپال بازی کنه و همچنان بچه‌های ما از لحاظ قدرت بدنی و همچنان از لحاظ مسئولیت که در تیم باشه وجود نداره. امیدوار هستیم که بچه‌های ما با یک رویه و انگیزه بسیار خوب داخل میدان شود، بتونه یک دستاورد خوب، یک نتیجه خوب را برای تیم خود، برای کشور خود، برای مردم خود داشته باشه.
شما بازی های تیم نیپال را دیدین تا چند روز گذشته، بازی این تیم به نظر شما چطور است؟
تشکر. تیم نیپال تیم بسیار با تجربه است نسبت به افغانستان و برتری هایی که داره، امکاناتی که تیم نیپال داره از افغانستان که بسیار زیاد بالاست. شما اگر در مجموع در کل ارزیابی کنیم، تیم افغانستان با 8 کشور به 10% امکانات از این کشور ها ما نمیرسیم، اما بازم نعمت پلیرهای ما افغان ها بوده توانسته که تیم های بسیار با قدرت کردش استادگی کنه و از رای خود بردارن. تیم نیپال هم پلیرهای بسیار با تجربه دارد در جنوب آسیا، در چلنج کپ آسیا، در رده های فاینال و سیم فاینال اشتراک کرده و ترینرشان از کشور انگلستان است، با بسیار ماش گذاف کوچ انگلیسی خود هم ماش میتن. ما امید داریم و بچه های ما اکثریتش پلیرهای جدید جوان هستند، تجربه کافی ندارند، ما امیدوار هستیم که امروز ما بتانیم این تیمی که تجربه بسیار کافی داره با یک مربی خارجی که داره بتاند پلیرهای ما اونا رو شکست بده.
مصاحبه بود با همایون کارگر، ترینر تیم فوتبال افغانستان. همونطور که شنیدین تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم نیپال مسابقه میکند که بیشتر در این مورد در جریان برنامه های روز به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حالا بشنویم که شماره از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که فشارها بر آنان توسط نیروهای امنیتی ایرانی افزایش یافته است. یک مهاجر افغان که نخواست نامش را بگیرد گفت نیروهای امنیتی ایرانی چند روز قبل از آغاز ماه محرم به دستگیری افغانهای مهاجر عمدتاً در شهر قم آغاز کردند. همین مهاجر افغان همچنان افزود که افغانها به توقیفگاه ها برده می شوند و مورد لط و کوب قرار می گیرند. قسمت از سخنان او را با هم بشنویم.
حالا دیگه اگر خم شد که الحمدلله نه شام غریبان مفامن، نه آشرا مفامن، نه تاسوا مفامن، دیگه مقصد افغانی بگیره دیگه می گیره بگیره تهران تقریبا روز یک شاید کمتر از 10 روز باشه که شروع شده. دو روز 3 روز قبل از محرم شروع شده بود که تهران کرج اصول مثلا تشکیل می شنه. اونا هم همه شون هم گرفته بودم. یک مینبوس و یک اوتوبوس، دو تا مینبوس یک اوتوبوس هم مالی گشتی اردوگاه عسکرآباد هم. اونا هم خیلی ناجور گفت افغانی ها رو جمع میکنم، خیلی اذیت میکنه، کاردار و بیکارد و فوش میدن و دیگه میزنن و کنن و مورن و جور شروع شده. کرج هم که هم خسور مارم هم خسور برای مارم همه شون از یک جای گرفته بودم.
صدای یکی از مهاجران افغان مقیم ایران بود که میگوید اخیراً نیروهای امنیتی ایران فشارها بر مهاجران افغان مقیم ایران را افزایش دادند. این در حال است که فردا 10 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است که برابر می شود با 63 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر. قبل از تجلیل از این روز مؤسسات مختلف از جمله شورای روابط خارجی آمریکا، انستیتیوت بین المللی سیستم حکومتداری جهانی و دیگر مؤسسات با برگزاری سروی ها در کشورهای مختلف خواستند میزان حمایت از این اعلامیه را در عصر حاضر تعیین کنند. اکثریت مردم در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهایی که حکومت‌های استبدادی دارند از اساسات ابتدایی این اعلامیه حمایت کردند. اساسات این اعلامیه از این قرار است: مردم باید حق داشته باشند که آزادانه نظریات انتقادی خود را در مورد حکومت‌ها ابراز کنند. مردم باید از حق مظاهرات صلح‌آمیز بهره‌مند باشند. مطبوعات باید خارج از کنترل حکومت فعالیت نماید. رفتار با مردم باید بدون در نظر داشت دین، جنس، نژاد و قوم صورت بگیرد. حکومت‌ها باید مسئولیت تأمین احتیاجات ابتدایی مردم خود را به عهده بگیرند، از جمله دسترسی به خدمات صحی، خوراک و تعلیم. و صلاحیت حکومت باید مبتنی به خواست مردم باشد و حکومت ها باید در انتخابات آزاد به قدرت برسند. جزئیات این سروی قرار است در روز سالگرد این اعلامیه به نشر برسد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره با بعض قرون زیاد شد دارای با یال دکتر
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. و یادآور میشم که تا لحظات دیگر در برنامه ولایت به ولایت این بار میریم به ولایت بغلان، حتما این برنامه جالب را بشنوین. حالا گزارش تحقیقی بشنویم در این مورد که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت انتقاد میکند که بسیاری از مصوبات و فیصله های سال روان ولسی جرگه را نادیده گرفته و آن را عملی نکرده است. این هیئت میگوید که ولسی جرگه امسال 38 فیصله و 36 مصوبه را در بخش های مختلف تصویب کرده است، اما وزارت دولت در امور پارلمانی یک تعداد از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را غیر قانونی میخواند. در مورد این جنجال میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان، فرشته ندا گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر عدم توجه حکومت به مصوبات و فیصله های این جرگه متاسف است. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه به شدت از آنچه تطبیق نشدن فیصله های ولسی جرگه از سوی حکومت میخواند انتقاد کرده است. به گفته آقای بهزاد، بر اساس قانون باید حکومت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه را تطبیق نماید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در سالی که پشت سر گذاشت ایام پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. متاسفانه به بسیاری از مصوبات و فیصله های شورا توسط ارگان های حکومتی توجه صورت نگرفت و سال پر از دشواری را ما پشت سر گذاشتیم.
ولسی جرگه افغانستان در سال روان 130 نشست عمومی را دایر نموده که در آن عمدتاً 38 فیصله صورت گرفته و 36 مصوبه صادر شده است. سلب اعتماد لوی سارنوال، اعضای استر محکمه و صدور مصوبه در مورد عدم شرکت اعضای ولسی جرگه به لوی جرگه انعنوی از جمله تصامیم و مصوبات مهمی است که از سوی ولسی جرگه افغانستان گرفته شده است. اما مقامات وزارت دولت در امور پارلمانی می گویند بیشتر فیصله های ولسی جرگه را که جنبه قانونی داشته تطبیق نمودند. نعمت‌الله بشروال سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی بر رادیو آزادی گفت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه که از روی احساسات گرفته شده تطبیق نگردیده است.
سلب صلاحیت اعضای ستر محکمه و لوی سارنوال بحث حقوقی وجود دارد. حکومت استدلال میکنند که به اساس قانون جرگه تنها سلب صلاحیت اعضای کابینه را دارند. در بعضی حالات چون یک فضای تقابل بین حکومت و ولسی جرگه وجود داشت قبلا، در او وقت بعض مصاحبات ولسی جرگه احساساتی صادر شده. ولسی جرگه نباید مصاحبات متواتر و مکرر احساساتی را صادر
نه تنها حکومت افغانستان بلکه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز بخشی از فیصله ها و مصوبات ولسی جرگه را غیر قانونی می خوانند. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه:
در ولسی جرگه بیشتر فیصله ها خلاف قانون و از روی عقده صورت می گیرد. به همین دلیل نه حکومت خودش را مکلف به تطبیق آن می داند و نه هم برخی از وکیلان از آن دفاع می کنند. کوشش همین است هر فیصله ای که در ولسی جرگه می شود خلاف قانون نباشد، در چوکات قانون صورت گیرد و صلاحیت های ولسی جرگه باشد. ما از سلب اعتماد لوی سارنوال و اعضای سر محکمه دفاع نمی کنیم. این کار از سوی حلقات صورت می گیرد که در آن برخی از اعضای اداری هم شاملند. این فیصله غیر قانونی است، نه حکومت آن را تطبیق می کند و نه هم ما از آن دفاع می کنیم. این کار فقط از روی عقده اجرا شده است.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که فیصله های ولسی جرگه جنبه قانونی دارد. ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفته است:
مصوبه هایی که به اکثریت آرای پارلمان عکس میشه و حیثیت و قوت حقوقی و قانونی برخوردار است، دولت مطابق از او عمل کنه. حتی اگر هیچ وزارت و قوه اجراییه ای را عمل نمی کنه، اینا حق دارند که وزارت ها را به استیضا بکشند، سلب اعتماد کنند، از حکومت اعتماد خود پس بگیرند. به این سویه است دیگه ای که اینا مصوبه را صادر می کنند و دولت او را عملی نمی کنه. در او صورت پارلمان باید یک دست باشه، صدای خود بکشه.
این در حال است که شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند برخی از وکیلان منافع ملی مردم را در نظر نگرفته، بیشتر به خاطر منافع شخصیشان مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را تایید می کنند. دکتر رمضان بشردوست یکی از نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه می گوید شماره از اعضای ولسی جرگه تحت تاثیر برخی از حلقات حکومتی اند و به گفته وی همین مسئله سبب شده تا ولسی جرگه در برابر حکومت موقف واحد را اختیار کند.
زمانی که ما از کرزی معاش بگیریم نه از بودجه دولت افغانستان، چطور می توانیم مصوبه بر ضد حکومت را عملی کنیم؟ نکته دوم این است که این وکیل صاحبان یا وکلای کرزی هستند، یا از خلیلی، فهیم، عبدالله، قانونی، سیاف، محقق و یا هم متعلق و کسانی هستند که در دسترخوان حکومت شریک کند.
اعضای ولسی جرگه در هفته جاری در حال برخصتی های زمستانی ایشان رفتند که اکثریت مردم به شمول تعداد از وکیلان از کارکردهای سال جاری ولسی جرگه راضی نیستند. انتقادهای وجود دارد که در مدت یک سال اعضای ولسی جرگه به جای نظارت درست از عملکرد حکومت و شنیدن مشکلات موکلینشان بیشتر مصروف کارهای شخصیشان و تقلب‌های انتخابات ولسی جرگه سال گذشته بودند.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، و حالا ساعت 3:45 به وقت کابل است و این هم برنامه هفتگی مربای مرچ.
مربای مرچ
تهیه کننده جاوید فیضی.
هرچی دل خواهد بپا کن، کس نمی گوید چرا. نارواها را روا کن، کس نمی گوید چرا. خانه های مردم بیچاره و ایران کن بزور، بهر خود قصر بنا کن، کس نمی گوید چرا. سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ. شعری که شنیدین یکی از شنونده های برنامه به نام احمد شاکر در صفحه فیسبوک مربای مرچ فرستاده بودن که اینا برش خواندیم و نشر شد. بخیالیم که خانیش کدام زورمند غصب کرده که قدر دلش پر بوده. خب دست به چای بالا دست نمیزنیم که یک دفعه شارت نشه، میریم و مطالب برنامه را میشنویم. در شروع یکی دو اطلاعیه را میشنویم.
اول توجه کنین به اطلاعیه اتحادیه رشوت خوران. اتحادیه رشوت خوران به اطلاع تمام اعضای این اتحادیه می رساند که به خاطر ماه محرم از گرفتن رشوت خودداری کنند. در اطلاعیه آمده است که رشوت خوران می توانند به جای رشوت از مراجعین شیرینی بگیرند. قابل یادآوری است که این اطلاعیه پس از یک ماه از اعتبار ساقط است. اطلاعیه اتحادیه بولانی پزان و چپس فروشان شهر. اتحادیه بولانی پزان، برگر فروشان، چپس فروشان و پکوله پزان شهر به تمام مدیر مسئولان روزنامه ها، هفته‌نامه ها، مجله ها و گاهنامه ها می رساند که پس از این نشر و چاپ هفته‌نامه و روزنامه و مجله و گاهنامه هایشان را دو برابر کنند. زیرا ما برگر فروشان و بولانی پزان و چپس فروشان و پکوله پزان بیشتر از خواننده هایتان به این روزنامه ها و هفته‌نامه ها و مجله ها و گاهنامه ها ضرورت دادیم. فرق نمی کند که مطالب آن را از کدام سایت اینترنتی کت و پیست می کنید. کار چاپ و نشر از شما، کار تو دادن برگر و بولانی از ما. و در آخر توجه کنید به اطلاعی مسئولیت خانه فرهنگ و پیران و جوانان و کودکان. مسئولیت خانه فرهنگ و پیران و جوانان و کودکان به اطلاع تمام شاعران، نویسندگان، محققان، فرهنگیان و قلمبکلکان کشور می رساند که این مسئولیت خانه وظیفه ملی و بین المللی خود می داند تا شما را تشویق نموده و کارهایتان را طی محافل رسمی تقدیر نماید. اما نظر به نبود بودجه حیاتی، ما نمی توانیم در زمان حیات برایتان محفل بگیریم و کار شما را تقدیر کنیم. اما وعده می کنیم هر زمان شما جهان فانی را ودا گفتید، در غیابتان یک محفل پرشکوه را برگزار کرده و نامتان را در بین فرهنگیان چشمبسته کشور به خط زرین نوشته کرده و یادتان را گرامی می داریم. مردن از شما، محفل گرفتن از ما.
شنوندای عزیز، سیالی و شریکی را دیده بودیم اما این رقمش نه. بشنوین،
آه ایلالای ماما تو که رفت هیچ یک زنگ هم نزد که خبر شویم خوب است نیست چه قسم. او شو دمی تلویزیون ده خبرها گفت که چند نفر راجیا را ده دوزی گیر کردن که در بینشان لالای ما هم نباشه.
چی میگی شیر آقا دانتا بخیر واز که چرا ده دوزی گیر بیا؟
یک قسم دست دراز و فلو تباز وارست.
حتماً ده کدام مشکل بند مانده که زنگ نزده. هر سال آجی ها کم مشکل دارن. تو فکر میکنی که مشکل آجی ها باید قضودی حل میشه؟ خو خیر از بیکارشم زنگ میزنن.
بخیالم که لالای ماست نمبر خو خارجی است. بله سلام علیک.
سلام علیکم شیر آقا، لالای تستم از عربستان زنگ زدیم.
چطور هستی لالا جان؟ خوب هستی؟
شکر خوب هستم، مادرم خوب است.
شکر خوب هستن. میمانی رفتن خانه شاکوکویشان. یک ماو خانه مم هستم. اینجا پولیم شیشته سلامت میگه.
خو سلامای مرم بگو. چی کدی کارا؟ خوب پیش میره. پولیس مولیس خود گیرتان نکده؟
نه لالا جان، همه چیز در کابل خوب است.
خو شکر که خوب است. گوش کو بچه، حال مرا دیگه عج کردیم. مرا دیگه بجای لالا مرا آجی صاحب صدا کو فهمیدی؟
خو آجی صاحب مبارک باشه. چطور بود؟ مشکل خو نداشته؟
چطور نداشتم؟ جان در جان ما نمان، نه جای مناسب بود و نه هم رهنمای درست که ما را رهنمایی میکرد. کل وقت ما در غیبت کردن مسئولین تیر شد.
خو نگفتی که چی وقت میایی لالا جان؟
لالا جان سرت خورد، من نگفتم که از این بعد مرا آجی صاحب صدا کنی. خو
وی ببختی آجی صاحب، چی وقت میایی آجی صاحب؟
تال معلوم نیست. گوش که ها بچه، تو برو یک دو سه هزار دانه جای نماز و چپن و تسبیح و کلاوی گپا بخر، فهمیدی؟ تمامش حاصل باشه، فهمیدی جب نه؟
چند هزار دانه را چی میکنی آجی صاحب؟ خیش و قم که زیاد چه 500 نفر.
تو را میفهمی، میخوایم کار کنم بچیم که در بین خیش و قوم سر ما بلند شوه و مردم کلشان بگوین که بچی رجب خان که عجل رفته بود پس که آمد بسیار خرابات کرد و برای همگی دو دانه جای نماز و یک دانه چپن داد.
ای تو چی میگی آجی لالا؟
و دیگه برو یک چند دانه که گو و گوسفند بخر، فهمیدی جب نه یعنی؟
گو گوسفند چی میکنی آجی لالا؟
وقتی که آمدم خوب یک میمونی کلان میگیرم و سرک تا پچک دعوت میکنم که دل سیال و شریک بکفه و وقتی که به کابل رسیدم در پیش پایم گوسفندان رو بکشین که دان مردم کوچه واز بالا و زیر لب بگوین که اینی رو میگن اج کدن.
خوشما که میگین درست است، میخرم آجی لالا.
امی بچه غفار وقتی که ازش آمد چی رقم موتر گل زده بود؟
بخیالم که یک موتر کرولا گل زده بود.
خی خودت کوشش کن چهار تا کروزین گل بزن. خو و چیزی که دوست و رفیقت هست کلش بیال در پیش مسجد ایدگاه، فهمیدی جب میانه؟
حالا چرا چند داره موتر و اینخه نفر بیارم؟ خو من امرای یکی دو نفر میایم بس خلاص.
او بچه تو هیچ شال نشدی، نه سیالت شناختی و نه شریکت، بان که دل مردم بکفه و زورشان بته. خو خی من قطع میکنم که پرسان کنم که چه وقت تیاره ما پرواز میکنه. معلومات که گرفتم باز پس برات زنگ میزنم. فعلا خداحافظ.
برو خداحافظ.
چشمت روشن، شکر لالایت زنگ زده بود. چی گفت؟
های عجب لالایی دارم. حالا تو عج میکنی یا همراه مردم سیالی و شریکی؟
شنونده های عزیز، بیاین که از اعلان کاریابی ریاست ترقی و ترقم با خبر شویم.
صاحب اجازه است؟
بیا از خاطر مقرری پوست آمدی که اعلان کردیم. بلی؟
بلی سب، نظر به اعلانی که کردین ما سب آمدیم که در اینجا مقرر شم. سب مکتبم خوندیم، پوانتونم خوندیم، انگلیسی و کمپیوترم خوب صحیح یاد دارم. سب
گوش کو بیادر، پوست را که ما اعلان کردیم مدیریت اداری و محاسب است و ما کسی را این پوست کار داریم که ریاضی را خوب بفهمه و ضرب و تقسیم و منفی و جمع خوب یادداشته باشه.
سب من یاد دارم در مکتب اول نمره بودم و در کورس پیش خانه ما ریاضی را درس میتم. سب
بسیار خوب است. خودت برم بگو که اگر یک لک افغانی برات بدم که به ده نفر تقسیم کنی چند رپگی برشان میتی؟
صاحب ایخو آسان است، نفر 10,000.
چی؟ هی دلتم خوش است که ریاضی خواندی؟ برای از دفتر که ناکام آمدی، برو بخیر. چی سعی داری او بچه؟
سعیب؟ من خود درست گفتم سعیب؟
برای گفتم که ناکام هستی؟ اجازه بده که نفر دیگه بیا. برو چشم سفید. خوبم شیره جان، گفتی مکتبم خواندی و پوانتونم، بله؟
بله رئیس، تجربه کاریم دارم. 3 سال در ریاست ولایت کار کردیم.
درست است. ما از شما یک سوال ریاضی میکنیم، اگر جواب درست دادین کامیاب هستین.
چی سوال رئیس؟
سوال است که اگر پیش شما 1 لگ افغانی باشه که به 10 نفر تقسیم کنین، چند روپی برشان میتین؟
صاحبی خواستان از نفر 10,000.
شما ناکام هستین، برینم شیره.
چرا رئیس؟ ما خود درست گفتیم به 10 نفر که 1 لکه تقسیم کنیم 10,000 میرسه.
هی شما درای ریاضی نرفتین همشیره جان. بفرمایین که نفر دیگه بیا. برای موصله نموندن 30 نفر تال امکان داده، یکیشم نمیفهمه که به 10 نفر 1 لکه چه قسم تقسیم کنم. باش که هیچی میگه. صاحب اجازه هست؟ بیا اول شیر میاین باز پسان رو با بیشین.
صاحب اما تو در اعلانتان گفته بودین من تمام شرایط با خود دارم صاحب، و این کاغذ شون پیش من سبا صاحب. این سبی کنین شیر این
باز درست زد گپ نزن. من از خودت فقط 1 سوال ریاضی میکنم که تا حال هیچ کس جوابش رو داده نتونسته. اگر خودت جواب درست دادی دمی پوست مقرر هستی.
چی صاحب؟ سوال ریاضی؟ اما در اعلانتان خونه اشتر نکده بودین که سوال ریاضی میپرسیم صاحب.
در اعلان امتحان تحریری بود، سوالی که من میکنم امتحان تقریری سنه.
خب بپرسین سه بنده آزر است. بفرمایین بگوین.
اگر براتون 1 لک افغانی داده شوه که به 10 نفر تقسیم کنین، به هر کدامش چند رو پمیتین؟
صاحب ده اصل خو 10,000 میرسه، اما این صاحب شما بگوین که برشان چند رو پگی بتیم صاحب.
آفرین، نفر را که من میپولیدم یافتم. خودت کامیاب استی و سرزمیان کارت شروع کو بخیر.
این مربای مرچام ختم شد. آدرس مرچکی ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداحافظ. Oh.